بخش 58.
در بین اسرا همه سن آدمی داشتیم، از حسن اندیک پیرمرد 70 ساله کهنوجی گرفته تا نوجوان 16-17 ساله‌ای مثل مصطفی حسینزاده، رضا امیر تیموری، حسین سالاری و حسین کشتگر. سر و کله زدن با پیرمردها که معمولاً کم حوصله‌تر از دیگران بودند، سیاست خاص خود را می‌طلبید. من مطهری و سید فاضل موسوی می بایست مانند فرزند با آنها برخورد می کردیم. در برابر نوجوانان و جوانان نیز نوع برخورد متفاوت می شد و باید مثل یک پدر مهربان و دلسوز با آنها برخورد می شد تا مشکلات کمتر اذیتشان کند. عراقی ها نیز برای تحت تأثیر قرار دادن اسرا و همچنین وانمود کردن فضای باز اسارت برخی اقدامات را انجام دادند. به طور مثال روزی یک روحانی به نام سید بهبهانی را به اردوگاه آوردند. بچه ها را جمع کردند تا آقا برایشان سخنرانی کند. ایشان در ابتدای سخنرانی آیه قرآن را اشتباه خواند که بچه ها با صدای بلند آن را تصحیح کردند. اول نمی دانستیم قرار است چه مطالبی بگوید. وقتی شروع به سخنرانی کرد گفت: من 100% ایرانی هستم ولی در عراق بزرگ شدم. عراق کشور خوبیه. او کلی از صدام تعریف کرد و حضرت امام رحمت الله علیه و جنگ را زیر سوال برد و گفت خمینی جنگ را شروع کرد. در این موقع بچه‌ها که به ترفند عراقی‌ها پی برده بودند با هم همه کردن و بین صحبت‌های او پریدن نگذاشتند سخنرانیش را ادامه دهد. او هم که دید ادامه صحبت‌هایش فایده‌ای ندارد، مجبور شد سخنانش را خلاصه کند. تنها جمله به درد بخورش این بود که مرد باید که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد. عراقی ها همچنین هر روز تعدادی روزنامه و کتاب و گاهی مجله در اختیار اسرا قرار می دادند. برخی از مجله ها که توسط گروهک تروریستی منافقین تهیه می شد بیشتر به صورت تحلیلی بود. آنها در یک جنگ روانی نتایج عملیات مرساد را وارونه انعکاس داده بودند، به طوری که اگر کسی دارای قدرت تحلیل نبود به این نتیجه می رسید که منافقین پیروز معرکه نبرد بودند و جمهوری اسلامی شکست خورده است. آنان حتی در جریان عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری با حکم حضرت امام رحمت الله علیه ویژه نامه ای را بین اسرا توضیح کردند. در آن ویژه نامه از این جمله حضرت امام رحمت الله علیه که فرموده بودند من حاصل عمر خود را کنار گذاشتم سوء استفاده کرده و در تحلیل خود این گونه القا کرده بودند که کسی که حاصل عمر خود را کنار می‌گذارد دیگر به مردم توجه نخواهد داشت، کسی که شاگرد خود را کنار می‌گذارد و از این طور حرف‌ها. منافقین خیلی روی این قضیه مانور می‌دادند و ما با مطالعه این مجله ها سعی می کردیم جلوی سمپاشی های دشمن را بگیریم و برای اسرای دیگر روشنگری کنیم. دو نفر از بچه های کهنوج در کشورهای عربی کار کرده و به زبان عربی آشنا بودند. زمانی که روزنامه ها می رسید به آنها می دادیم و آنها نیز به فارسی ترجمه می کردند. یکی دیگر از بچه ها زبان انگلیسی می دانست. او نیز روزنامه های انگلیسی زبان را ترجمه می کرد. من و چند نفر دیگر از بچه ها هم کار تحلیل را انجام می دادیم و منظور و هدف دشمن را به اطلاع بقیه می رساندیم. عراقی ها سخنرانی های صدام را به صورت کتاب و به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی ترجمه کرده و در بین اسرا توضیح می کردند. من در مدت اسارت حدود 30 سخنرانی صدام را که به صورت کتاب تدوین شده بود مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که صدام در هیچ یکی از سخنان خود نسبت به ملت ایران با ادب سخن نگفته است. تکیه کلام همیشگی او این بود که قوم ایرانی مجوس، یعنی آتش پرست است. صدام بیش از مذهب روی قومیت و فارس بودن ما حساسیت داشت. در طول مدتی که در اردوگاه تکریت بودیم چند کتاب را برای تخریب روحیه به اسرا دادند. یکی از این کتاب‌ها انقلاب مهنتبار نوشته شخصی روحانی نما به نام دکتر موسوی بود که می‌گفتند ایرانی الاصل مقیم آمریکاست. وی با دیدگاه لیبرال آمریکایی و غربی خود دین را به اصطلاح به چالش کشیده بود. این نویسنده ایرانی الاصل غرب نشین عنوان کرده بود که دین نمی‌تواند کارآمد باشد. دین قدرت مدیریت جامعه را ندارد. دین نمیتواند در اقتصاد وارد شده و اقتصادگرا باشد. وی دین را یک مقوله فردی دانسته و با یک تحلیل نادرست نتیجه گیری کرده بود که دین از سیاست جداست. پس دین نمیتواند حکومت کند. بعد از آن تحلیل کرده بود که انقلاب اسلامی ایران انقلابی بی نتیجه خواهد بود چون مردمی و مدنی نیست. کتاب دیگری که از همان نویسنده به اوسرا داده شده بود جمهوری دوم نام داشت. این کتاب به صورت تخیلی حکومتی را همانند حکومت ایران ترسیم کرده بود و بیشترین موضوع را که دنبال می کرد موضوع آزادی در ایران بود. جمهوری دوم تصویر تیره و تاری از انقلاب اسلامی ایران برای مخاطب به نمایش می گذاشت و می توانست در تخریب روحیه اسرا مؤثر باشد. کتابی هم از شیخ علی تهرانی در اردوگاه آوردند که خواندیم. در آن بیشترین توهین به حضرت امام خمینی شده بود. شیخ علی تهرانی خودش را در سطح امام می دانست و خیلی ناراحت بود که چرا امام خمینی به جای آیت الله خامنه ای او را به عنوان امام جمعه تهران منصوب نکرده و می پنداشت بهتر و برتر از آیت الله خامنه ای بوده است. من در دوران اسارت به همه آنچه که تحت عنوان آزادی و روشنفکری دینی بیان می شد آشنا بودم و روی آن تحلیل داشتم و وظیفه خود می دیدم که به هر نحو با این جنگ روانی دشمن مقابله کنم. لذا با مطالعه دقیق آن کتاب ها سعی می کردم تحلیل کامل و جامعی از آن برای اسرا ارائه دهم و بچه ها را در مقابل آن توجیه کنم. عراقی ها در طول اسارت برای آزار و اذیت روانی اسرا روش های زیادی به کار می بردند. آنها برای جنگ روانی و تأثیرگذاری روی اسرا و ایجاد یأس و ناامیدی شایعات مختلفی را در اردوگاه پخش می کردند. مثلا یک روز شایعه کردند که یکی از مسئولین بلند پایه جمهوری اسلامی ایران ترور شده است. گرچه در ابتدا این شایعه باعث ناراحتی و نگرانی تعدادی شده بود، اما بسیاری از اسرا با انجام کارهای اعتقادی سعی در خونسازی جنگ روانی دشمن کردند. گروهی از آنها 14,000 صلوات و گروه دیگری 1 هفته روزه نذر کردند که انشالله این خبر صحت نداشته و اتفاقی نیفتاده باشد. روزی یک درجه دار عراقی به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها توهین کرد. خون همه به جوش آمده بود. یک استوار ارتشی به نام شکری در بین بچه ها بود که به شدت عصبانی شد و فریاد کشید:
یا فاطمه الزهرا، قدرتی به من بده تا انتقامت رو بگیرم.
واقعا هم دلش میخواست این کار را بکند، ولی بچه ها با توجه به شرایط خفقان آور اردوگاه مانعش شدند، چون ممکن بود جانش را از دست بدهد. اما او گفت:
هر وقت بتونم این کار رو انجام میدم.
در اردوگاه تکریت برای مقابله با جنگ روانی عراقی ها غیر از اجرای فعالیت های فرهنگی که در اردوگاه نهروان انجام داده بودیم، مخفیانه و در گروه های 5 نفره مراسم های مختلف دیگری را به مناسبت های مذهبی از قبیل ولادت ائمه سلام الله علیهم و مناسبت های ملی از قبیل جشن های دهی فجر و پیروزی انقلاب را برگزار می کردیم. ما در آن جشن ها به صورت مخفیانه و گماردن نگهبان از طریق رابطین آشپزخانه شکر به دست می آوردیم و با مقداری از خمیرهای سمون که نگه می داشتیم شیرینی درست کرده و بین اسرا تقسیم می کردیم. با انجام این گونه اقدامات سعی می کردیم در مقابل جنگ روانی عراقی ها پاتکی از نوع خودشان به اجرا درآوریم. عراقی ها در اردوگاه تکریت یک تلویزیون آوردند که هفته یک شب سهم قفس ما می شد. این تلویزیون دردسر و بلای جان ما شده بود و مجبور به تماشای برنامه‌های آن بودیم. عراقی‌ها کانال‌های تلویزیون را عوض می‌کردند و از بچه‌ها سوال می‌کردند که کدام خانم زیباتر است. بسیاری اوقات صدام در تلویزیون حدود 1 ساعت سخنرانی می‌کرد و ما مجبور بودیم که به صورت دوزانو نشسته و به صحبت‌های او گوش بدهیم. میبایست سرمان به سمت تلویزیون باشد و هر کس توجه نمیکرد یا میخوابید با کتک عراقی ها روبرو میشد. یک بار در گزارشی که از تلویزیون عراق پخش شد، صدام به اتفاق همسرش به اربیل یا کرکوک رفته بودند. 1 ساعت نحوه پیاده شدن این زن و شوهر را نشان میداد و ما باید نگاه میکردیم. شبی دیگر صدام را با تعدادی دختر جوان نشان می‌داد که با ناز و عشوه و آرایش در مقابل او می‌رقصیدند و بر دستانش بوسه می‌زدند و ما باید به آن صحنه‌های کریه و آلوده نگاه می‌کردیم. تنها جشنی که در عراق برپا می‌شد و حدود یک ماه ادامه داشت، جشن تولد صدام بود. در این مدت تلویزیون مرتب برنامه داشت. موسیقی های تحریک‌آمیز پخش می‌کرد و هر شب صدام 50-60 شمع را به شمارش سالهای عمرش فوت می‌کرد و تعدادی دختر زیبارو جلویش می‌رقصیدند و ما را مجبور می‌کردند تا نگاه کنیم. اگرچه عراقی‌ها این گونه وانمود می‌کردند که در اختیار گذاشتن تلویزیون و روزنامه و کتاب در راستای داشتن اردوگاهی منظم و آرام است، اما هدف پنهانی آنها منحرف کردن عقیده و جذب اسرا به سمت انحرافات اخلاقی بود. بعضی ها آبروی بچه های مذهبی و نماز شب خوان را می بردند و می خواستند دین و مذهب را در نظر دیگران بد جلوه دهند. یک شب به عمد برق قاطع یا همان قفس را قطع کردند و فردا چنین شایع کردند که چند تا از بچه های مذهبی با هم عمل منافی عفت انجام دادند. اسم آنها را بردند و آبرویشان را در بین اسرا ریختند و این نقشه کثیف را برای ضایع کردن بچه‌هایی که نماز شب می‌خواندند انجام دادند.